به آدرس ادساین رادیو انتخاب در پیام رسانه بله برو تو بله حالا گوشید یه رادیو انتخاب بزن عضو کانال شو فردا 7:30 مثلا تمام برندگان اونجا اسامیشون قرار داده میشه یک شنبه هفته آینده هم جوایز تقدیم میشه به تمام برندگانی که توی این روزها مشخص شده اسامیشون تو کانال رادیو انتخاب هستش. اما خدمتتونم یه توضیح بدم وقت برنامه ما دیگه تقریبا تموم شده هستش ان شاء الله بعد از برنامه ما حالا رادیو گفتگوهایی که میرن رو موج خودشون و رادیو انتخابی ها هم از طریق موج 95.5 مگاهرتز میتونن همراه بشن با برنامه زنده همکارانمون از مرکز اصفهان.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای زنگ بهارستان.
ربعت خدمی مدخل سفر و اخرجی مخرج سفر. دیگه از گرفتاری های کشور سال آخر مجالسه.
چگونه قفل ها باز و درها گشوده می شوند؟
واکاوی رسالت مجلس و مسئولیت نمایندگان در بهارستان.
سرفراز وارد مجلس شدید، انشاءالله سرفراز از مجلس خارج بشه.
بهارستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان همیشگی رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های بهارستان در خدمت شما هستیم و تلاش می‌کنیم سهمی داشته باشیم در بهبود فضای مطالبه‌گری و پاسخگویی. طبق روالی که همیشه داشتیم توی برنامه بهارستان، موضوع اختصاصی امروز ما شیوه‌ها و راهکارهای درست و دقیق و منتج به نتیجه مطالبه‌گری هست با توجه به اقتضائات قانونی و اقتضائات جامعه. در همین راستا مهمانان عزیزی رو در خدمتشون هستیم در استودیو برنامه بهارستان، جناب آقای مهدی خطیب دماوندی، پژوهشگر حقوق عمومی. سلام و درود بر شما جناب آقای خطیب دماوندی، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم، ان شاءالله که برنامه خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. و سرکار خانم حمیده نامدار، پژوهشگر حوزه زن و خانواده. سرکار خانم نامدار، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شنونده های عزیز، خیلی خوشحالم که تو این برنامه فرصتی دست داده تا بتونیم کنار هم باشیم.
سپاسگزارم از لطف شما. و شما شنوندگان عزیز میتونید با برنامه خودتون مشارکت داشته باشید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای رساندن پیام‌های حاوی انتقاد و پیشنهادتون به ما، و همینطور شماره 301035 برای ارسال پیام به برنامه خودتون و مشارکت با برنامه از طریق اعلام نظراتتون از طریق 301035. اگر اجازه بفرمایید یک پیش درآمد داشته باشیم در باب موضوع مطالبه مصاحبه گری، با توجه به اینکه می‌خوایم ریز بشیم در مؤلفه‌های مختلف و جزئی‌تر مبتنی بر جامعه و قوانین، اساساً مطالبه گری که منتج به نتیجه بشه باید واجد چه شاخص‌هایی باشه؟ چه مطالبه گری میتونه تعریف مطالبه گری رو داشته باشه؟ هر کدوم از عزیزان که صلاح می‌دونن آغاز بفرمایید.
خب خیلی ممنون، متشکرم. من اگه بخوام یه مقدار فنی و حقوقی عرض کنم، اساساً این مطالبه گری که بتونیم بگیم به نتیجه برسه یا اساساً مطالبه گری مؤثری باشه، ما در حقوق بهش میگیم باید واجد یک ضمانت اجرایی باشه. مثلا فرض کنید که وقتی ما داریم در مورد مسئولیت نمایندگان، پاسخگویی نمایندگان و مطالبه مردم از نمایندگان و وکلای خودشون صحبت میکنیم، حد اعلای اون این هستش که فرض بکنید مردم بتوانن نمایندگان خودشون رو در صورت اینکه رضایتی از عملکردشون نداشته باشن برکنار بکنن. خب متاسفانه نه در ایران، در هیچ کشور دیگه‌ای چون این سازوکار و مکانیزم پیش بینی نشده که اساسا میشه نمایندگان مجلس رو به واسطه مسئولیت سیاسی که دارن برکنار کرد. منتها به نظرم بالاترین سطح مطالبه گری و همون نظارت این هستش که مردم، یعنی به نوع افکار عمومی، بتونن با استفاده از ابزارها و مکانیزم‌های به نوعی موجود در نظام سیاسیمون، فرض بفرمایید اصل 27 قانون اساسی بحث تجمعات، یا با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای بتونن اون مطالبه خودشون رو، اگه بخوام مثالی بزنم، فرض بفرمایید در مورد شفافیت آرای نمایندگان که شاید خیلی سال هم نیست ازش میگذره، از یک مطالبه کوچیک شروع شد، بعد به صحن مجلس کشیده شد، در بین توده‌های مردم مطرح شد و این ابزار رسانه‌ای و این افکار رو میتونستن که با همین برخورد مکانیزمی که عرض کردم خدمتتون، تجمع با استفاده از ابزار رسانه، چه رسانه مکتوب چه رسانه مجازی، به نوعی یک گفتمان، یک دیسکورس رو به وجود بیارن برای اینکه نمایندگان حرف کسانی که بهشون رأی دادن رو بشنون، درخواست و تقاضاشون رو بشنون و به اون عمل بکنن. منتها واقعا ضمانت اجرا نیست، یعنی ما نه در ایران عرض کردم، در هیچ کشوری این ضمانت اجرای حقوقی وجود نداره و حالا در ادامه عرض خواهم کرد که ما مسئولیت سیاسی دارن نمایندگان، یعنی در نظام ما اگر بخوایم اون حد مطلوب و حد مناسب نظارت و مطالبه گری رو در نظر بگیریم، این که این هستش که بعد از اتمام دوره نمایندگی احتمالاً اگر مردم از عملکرد نمایندگان خودشون راضی نبودن، حالت اینه که اون انتخاب پذیری دچار خدشه میشه و دیگه به اون نماینده رأی نمیدن. از این مثالا در ادامه جزئیاتش رو عرض خواهم کرد.
بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم، نظر شما چیست در مورد شاخص‌های یک مطالبه گری درست؟
ببینید، اول این که در خصوص مطالبه گری، من احساس میکنم که توی دهه اخیری که اتفاق افتاد، یک مقداری فاصله و شکاف اقتصادی بین نمایندگان و مردم، من خودم حس میکنم این شکافه الان کشیده شده به یک حتی شکاف اجتماعی و فرهنگی، یعنی افراد به نوعی میان الان، حالا مردم، یک توهمی الان توی جامعه ایجاد شده که مردم احساس میکنن که در این انتخابات نقشی ندارن. این الان متاسفانه یک توهمی هست که توی جامعه در حالا ذهن عمومی مردم این خیلی پررنگه. اما این از کجا اتفاق میفته؟
یعنی اگر بخوام یه مقدار دقیق بشیم تو فرمایش شما، به واسطه اختلاف طبقاتی که بین مسئولین و مردم
یکی
هست،
یکی از پررنگ ترین به نظر من حالا میتونه این موضوع باشه.
بله، این فرضیه موضوع ذهنی تشدید میشه که اون طبقه کار خودش رو کرده و با این طبقه کاری نداره.
بله دقیقاً. و اصلا حالا نمیدونم، این به قول شما یک فرضیه است، ولی خب پررنگه. نماینده ها چطوری حالا ما میتونیم به عنوان جامعه، به عنوان مردم، به عنوان فرد مطالبه داشته باشیم؟ به نظر من این موضوع اصلا باید باشه، یعنی اصلا باید یک زیرساختی برای این قضیه تعریف بشه که خود نماینده بخواد یک راه ارتباطی مستقیم رو با مردم شکل بده. یعنی وقتی که نماینده های ما میان کاندید میشن، تعدادی حالا اصطلاحاً چی میگن، شعار با خودشون همراه دارن، ولی بعدش چی؟ بعد از اینکه رأی میارن با مردم چقدر در ارتباط. حالا دوست خوبمون اشاره کردن بعد بار گذشته یکی از مسئولین ما بودن که حالا توی دورهای قبل رأی آوردن. من یادمه که یک الگوی خیلی خوبی ایشون داشتن و باید ما از این الگوها استفاده کنیم. من طرفدار شخصی نیستم این رو بگم، ولی خب من یادم هست که اون مسئول ما هر روز صبح نماز صبحش رو توی مسجد محل میخوند و این رو مردم میدونستن که اگر با این مسئول کاری داشته باشن میتونن توی دیدار حضوری یا حالا با نامه مطالبه داشته باشن از اون مسئول.
و در جریان هستید که هنوز هم این مسئول این کار انجام میده یا نه؟
من نه حقیقتا الان نمیدونم. حالا اون مسئول به هر حال توی مسیر حالا شاید اشتباهاتی داشته که من اصلا تصدیق نمی کنم کارهای ایشون رو. من فقط میگم این یک الگوی جالبی بود. چرا مسئولین ما، حالا ما توی رئیس جمهورهای گذشته حالا یا رئیس جمهور فعلی هم سفرهای استانی رو داریم، این اتفاق دیدار با مردمه چرا نباید طبق یک برنامه ریزی منسجم و درستی باشه و اعلام بشه؟ یعنی نماینده های ما که الان نماینده مردم هستن چه کاری مهمتر از این که بخوان حداقل شده ماهی یک بار با مردم دیدار حضوری داشته باشن؟ یعنی بالاخره اسم نماینده که میاد یعنی کسی که از جنس ما طیف ماست و میخواد برای ما کار انجام بده. وقتی که یک نماینده نتونه موضوع مردم، موضوعی که دغدغه مردم هست توی جامعه باهاش مواجه نباشه و اصلا مطلع نشه، گاهن ما منتظریم ببینیم که به قول شما یک جمعی بخوان جمع بشن برن یک جایی گرد همایی اتفاق بیفته، چرا مردم عادی نتونن با نماینده های خودشون یک ارتباط منسجم داشته باشن؟ یک ارتباطی که با اون برنامه ریزی یک مسئول، هر چقدر هم که اون مسئول فشار کاریش زیاد باشه، به نظر من میتونه یک تایم 3-4 ساعته ای رو برای مردم اختصاص بده به مردم و از مسئله اونها با خبر باشه. تا مسائل مردم رو نشناسن که نمیتونن برای مشکلات مردم کاری بکنن. این به نظر من اول باید این اتفاق بیفته، یعنی نخبگان ما بیان از نماینده های ما بخوان که آقا شما موظف هستین که برای مردم وقت بذارید، برای مردمی که نماینده شون شدید، حالا چه تو شهرهای بزرگ و چه تو شهرهای کوچیک، برای مردم وقت بذارین، به صورت ماهانه هم کارهایی رو که انجام دادین به مردم یک گزارش کوتاهی بدین، هم از مسائل و مشکلات مردم با خبر بشین و در راستای اونها کار انجام بدین.
بسیار سپاسگزارم برای بخش پیش درآمد مطلب گفتگومون. همچنان شنونده برنامه بهرستان باشید. باز میگردیم، با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
انتظار شما نماینده های مجلس چی هستش؟
انتظار زیادی نداریم ازشون.
کار مردم برسن. الان من دوماد من بیکاره. من الان خودم من شب روز یعنی همش کار میکنم. دخترم کنه. اینا که مجلس اومدن باید به من بکت رسیدیم.
والا انتظار زیادی نیست، انتظار اینه که یه شرایطی به وجود بیاد که همه بتونن زندگی بکنن دیگه.
من زمانی میتونم از نماینده انتظار داشته باشم که عملکردش تو یه حدی درست بشه، بعد بالا نقدش کنم یا انتظار داشته باشم ازشون. به نظر من، نظر شخصی خودم، شاید هم دارم اشتباه کنم، ولی من نظرم اینه که اونا نباید این صندلیایی که اشغال کردن اشغال می‌کردن.
اولین چیزی که از نماینده ما انتظار داریم ما این که خودشون حداقل ممکن در سطح مردم بدونن، مشکلات مردم رو درک کنن و مسئله تو مجلس مطرح کنن که مبتلا به جامعه است.
همه چی برمیگرده به انتخابای خودمون. موقعی که ما بدون شناخت از یه نفر، صرف این که یه نفر دیگه تاییدش کرده و یه لیست رو کامل بدیم انتخاب میکنیم، یعنی این که ما به تک تک اون آدم ها شناختی نداریم. نتیجه ای هم که ازش حاصل میشه به احتمال خیلی زیاد نتیجه خیلی خوبی نخواهد.
ما به اینا رأی دادیم، از اینا انتظار داریم، اگه نمیتونن برن کنار.
انتظاری که داریم، انتظاری که هر شهروندی داره دیگه از نماینده مجلسی، حداقل انتظاری که حداقل به اون قولایی که دارن عمل کنن دیگه.
یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بهرستان رو میشنوید. همراه شما هستیم در خدمت کارشناسان محترمی که لطف کردن در استودیو برنامه حاضر شدن، جناب آقای مهدی خطیب دماوندی، پژوهشگر حقوق عمومی، و سرکار خانم حمیده نامدار، پژوهشگر حوزه زن و خانواده. تا اینجای صحبت ما پیش درآمد خوبی رو داشتیم به اتفاق شما، هم مبتنی بر اقتضائات جامعه فعلی جمهوری اسلامی ایران، هم مبتنی بر قوانینی که این روزها کارایی دارد اتفاقا برای اینکه شکل بگیرد، چه تقویت بشود فضای عمومی با تقویت جامعه نخبگانی، نهادهای مردمی، یا قوانین ما بهبود پیدا بکنه، یا حتی تعیین بهتر و شفافتری داشته باشه برای مردم که استفاده بکنن از این ظرفیت ها. اگر بخوایم در این قسمت از گفتگو با توجه به زمان مناسبی که وجود داره برای هر دو بزرگوار عمیق بشیم، روی راهکارهایی که واقعا اگر امروز به فعل در بیاد ما موفقیم برای سالهای آتی، چه بسا اگر خود انتخابات خط اول مطالبه گری ما باشد از حاکمیت که من انتخاب کردم پس فردا مطالبه خواهم کرد به حق و اتمام حجت باشد، این راهکارها چیست؟
خب من با یه قسمت از فرمایشات خانم نامدار، البته اگر درست فهمیده باشم، اختلاف نظری دارم. اون همینه که اساسا این ارتباط مستقیم و تعامل مستقیم نمایندگان با مردم نباید واقعا به حدی بکشه که منجر به عوام فریبی بشه. ما اگر بخوایم اونطور دقت داشته باشیم در نوع ارتباط به تعامل نماینده ها و جنس و ترکیب بافت مجلس شورای اسلامی، باید نمایندگان حوزه‌های کلان شهرها را از حوزه‌های انتخابی کوچکتر جدا بکنیم و منفک بکنیم. اساسا مطالبه مردم الان شهرها یا گروه‌های سیاسی یا جناح‌های سیاسی با مطالباتی که مردم حوزه‌های انتخابی کوچیک دارن اساساً از زمین تا آسمان با هم متفاوته. توی تهران فرض بکنید گروه‌های سیاسی و جناح‌های سیاسی ایده‌های کلان، راهبردهای کلان، مثلا فرض کن تو حوزه بودجه، تو حوزه برنامه، تو حوزه مسائل عمرانی، تو حوزه آزادی، عفاف و حالا مسائل پیرامونی. اما تو حوزه انتخابی کوچیک اینجوری نیست. یعنی عمدتاً مطالبه مردم اون مشکلات خرد و جزئی شهرها و روستاها.
اینجا عرض بکنم خدمت شما. اولا که اگر فرض رو بذاریم مطالبه گری عمومی، یعنی مطالبه گری ملی، خب طبیعتاً نماینده یک وظیفه هم داره مطالبه گری در حوزه انتخابیه. و یه نقد کوچکی که اینجا شاید وجود داره برای تکمیل بحث شما این هست که اگر توزیع امکانات سیاسی اقتصادی تناسب ظرفیت‌های منطقه باشد، خود به خود فرمایش شما درسته، اما این مطالبه گری کانالیزه نمیشه، اصطلاحاً ایزوله نمیشه توی حوزه انتخابیه، رویکرد ملی پیدا نمیکنه به نظر شما؟
نه، میدونید چرا؟ چون بافت مجلس ما و پارلمان ما یک بافت ملی و محلی است. اگر بافت مجلس ما بافت ملی بود و قرار بودش که صرفاً تو قانون اساسی این پیش‌بینی شده بود ملی باشه، اصل 84 قانون اساسی میگه هر نماینده در برابر همه ملت مسئوله، اما در عمل واقعا اینطور نیست. این نمایندگان مجلس عموما بیشتر خودشون رو در مقابل مردم حوزه انتخابی مسئول میدونن، چون وامدار اونها هستن، چون برای انتخاب مجلسشون نیاز به رأی اونها دارن. به خاطر همین، والا بازی پرانتز باز میکنم، علل دیگری هم هست. ببینید ما واقعا شوراهای شهر و روستا در کشور چون اون جایگاه صحیح خودش رو پیدا نکرده در حل مشکلات جزئی و خرد، این مطالبات میاد رو دوش نمایندگان قرار میگیره. نماینده میاد وقتی توی مجلس عموما حرفاش، مطالبه گری، صحبتاش، کنشش میاد تو راستای اینه که به هر حال مشکلات خرد و جزئی مردم و انتخابش حل بکنه، ولی رسالت اصلی نماینده اینها نیست. اون چیزی که در قانون اساسی پیش بینی شده مسائل کلانتری است. حالا در ادامه باز جزئیاتش رو عرض خواهم کرد.
بفهمید وقت شما هنوز هست.
زنده باشید. عرض می‌کردم اینجا دو تا راهکار واقعا وجود داره، حالا به لحاظ حقوقی. یکی اینکه ما واقعا ببینیم نهادهای عدم تمرکز یا شوراهای شهر و روستا رو تقویت بکنیم و اساسا این مشکلات خرد جزئی رو واگذار کنیم اونها، نماینده که وجه کاملا ملی پیدا بکنه. در مجلسی که بودجه سالانه کشور، برنامه چند ساله توسعه، استیضاح وزیر مطرح میشه، نباید تو مجلس نماینده بیاد در مورد احداث کمربندی، مشکل آب و برق، مشکل گاز، مشکل سینما، فرهنگ، مسائل خرد اینجوری صحبت بکنه. این خراب میکنه. این عدم توازن در پارلمان و مجلس شورای اسلامی است متاسفانه. وقتی ترکیب افراد اینطوریه، وقتی مطالبات و حرف نمایندگان کلان شهرها متفاوت از حوزه انتخابی دیگه است، عملا اینجا ما یک دو دستگی پیش میاد در مطالبه گری و طبیعتا نوع مواجهه مردم با اینها متفاوته. نوع مواجهه خود نمایندگان هم متفاوته اینجا. ببینید الان خواهر بزرگوارم خانم نامدار اشاره کردن در رابطه با این ارتباط و حالا تعامل مستقیم نماینده ها، این تو این نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده ماده 72 که نمایندگان حق دارن در هر حوزه انتخابیه ای حوزه انتخابی خودشون دفتر کاری داشته باشن، حتی از دولت میتونن کسی مستخدم اونجا بشن، ماموریت بگیرن و نماینده اونجا با حضور داشته باشه به خاطر همین ارتباط و تعامل دو طرفه. منتها اون چیزی که واقعا در عمل اتفاق میفته این نیست. مثلا در تهران واقعا چند درصد مردم این ارتباط رو دارن با نمایندگان خودشون؟ خیلی کم، به خاطر اینکه اصلا گفتمان دیسکورس فرق میکنه، گفتمان ها کلانتره دیگه. مردم تهران برای مشکلات خرد جزئیشون مراجعه نمیکنن به نماینده، میان مراجعه میکنن به شهرداری، به نمایندگان خودشون در شوراهای اسلامی. در شهر کوچیکتر اینجوری نیست. این مشکل سیاسی و حقوقی در کشور ما وجود داره. وقتی بافت مجلس ناهمگونه، غیر متوازن نیست، از اون طرف مطالبات هم یک انشقاقی درش به وجود میاد، مجلس دو دسته میشه. و باز حالا اینجوری چیز رو عرض بکنم، نماینده ها هم به خاطر این وامدار بودن بعضن در نوع پاسخ به این مطالبات اولویت بندی رو رعایت نمیکنن. یعنی نگاه بکنید، نماینده ای که مدام در پی اصطلاح حقوقی لابی من میگن روی لابی و حالا ارتباط با وزراست، نمایندی که ما در ارتباط با وزراست و نیروی دولتی به خاطر اینکه بودجه یک امکاناتی رو برای حوزه انتخابیش، طبیعتا نمیتونه اون وقت درست رو برای حوزه قانونگذاری و نظارتش بذاره. یعنی اینجا این توازنه بود، اینجا تو خود کنش و وظایف و صلاحیت‌های نماینده‌ها مشهود میشه. میخوام بگم که این به خاطر این ناهمگونی مطالبات اینه. یعنی واقعا الان چیزی که ما از مطالبه ما الان داریم با شما صحبت می‌کنیم و علاوه شنوندگان شما اگر از مردم شریف تهران هستن گوش می‌کنن صحبت‌های ما رو، نوع مطالبه مردم تهران خیلی کلان‌تر از شهرها و روستاهاست. این ناهمگونی، عدم توازنه باعث میشه که واقعا اون مطالبه درست هم اتفاق نیفته، نماینده ها هم اینجا پاسخ درستی ندن. نماینده اینجا به جای اینکه مثلا بیاد در ارتباط با طرح صیانت در مورد با عدم ساختاربندی بودجه کشور و هزار تا مشکل ملی که مرتبط با زندگی روزمره همه مردم ایرانه، نه یه قشر خاص، نه یه حوزه انتخابیه، میاد ذهنش رو معطوف میکنه، وقتش رو معطوف میکنه برای حل کردن و رتخ و فتخ مشکلات حوزه انتخابی مردم و حوزه انتخابیش. این بافت مجلس و ترکیب ناهمگونه مجلس مطالبه گری درستی شکل نمیده.
و خیلی کوتاه، شما فکر میکنید اساسا راهکاری نیست که این مطالبات همگرا بشن رو مطالبه ملی؟
چرا؟ من به نظرم سه تا راهکار وجود داره. یک، تقویت نهادهای عدم تمرکز شوراهای اسلامی که اونها صرفا عهده‌دار امور خرد و جزئی بشن، نمایندگان مجلس فقط کار ملیشون رو عهده‌دار بشن. دوم، نظام انتخاباتی عوض شه. یعنی اینا هر کدوم جداگانه اگر انجام بشه به نظرم امکان پذیره. نظام انتخاباتی مگر حزبی بشه، نماینده در مقابل حزب پاسخگو، دیگه وامدار رأی مردم نیست و فقط ذهنش معطوف به اون امور ملی میکنه.
درسته.
و یه راهکار سوم هست که حالا یه سابقه قبل از انقلاب داشته، این خیلی جدی نیست، خیلی باید راجبش بحث و بررسی بشه، تحقیق بشه، و این نظام دو مجلسیه که ما در کشور که نظام دو مجلسی شکل بدیم که یک مجلس عهده‌دار امور ملی و یک مجلس عهده‌دار امور محلی بشه.
بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم نامدار، نظر شما چیست در باب اینکه راهکارهای ما برای اینکه الان به فعل در بیاد چه باید باشه؟
ببینید، من کماکان حالا با توجه به اینکه حرفای جناب آقای خطیب رو هم شنیدم، اما همچنان میگم که این اتفاق الان یک اتفاق بزرگه. ما الان تو یک پازلی هستیم که یک گوشش کنده شده و ما نمیتونیم این رو، یعنی این اتفاق همدلی مردم و مسئولین باید اتفاق بیفته. چه ایشون الان حالا سه تا راهکار رو فرمودن، من به نظرم راهکارهای بسیاری میتونه اتفاق بیفته، ولی این حالا همراهی مسئولان ما بلخص نماینده های مردم، کما این که فرمودن فعلا که اینها وامدار مردم هستن چون مردم انتخابشون میکنن، در نتیجه باید برای مردم وقت بذارن. حالا میتونن افرادی رو منتصب بکنن که بخوان رسیدگی ویژه‌ای داشته باشن، ولی بالاخره این اتفاق باید بیفته. یعنی این اگر این اتفاق حالا در این دوره شکل نگیره، ما الان هم میبینیم که خیلی از مردم جامعه که حالا با وجود اینکه 22 بهمن مردم اومدن، پرشور اومدن و واقعا مردمی هستن که ما مردم خیلی خوبی داریم، اینها جانن برای این مملکت دارن زحمت میکشن، اما با توجه به این مردم به نظر من خودشون هم مطالبه گر هستن، اما چگونه این مطالبه گری رو به قول شما برسونن به گوش مسئولین. این یک مسیریه که فقط به نظر من از همراهی و همدلی مسئولین پیش میاد که باید به نوعی اتفاق بیفته. حالا نخبگان و اندیشمندان بشینن برنامه ریزی بکنن، ولی واقعا باید این قضیه، این شکافه باید حل بشه. حالا دوست خوبمون میفرمایند بله از نظر قانونی میشه کارهایی رو انجام داد، اما از نظر اینکه ما الان داریم در حال صحبت میکنیم، من خودم شخصا از نماینده‌ای که انتخاب میکنم توقع دارم که برای من به عنوان یک فرد توی جامعه وقت بگذاره. حالا اون وقته به صورتی باشه که من به عنوان یک آدم غیر خاص بتونم با نمایندم ارتباط داشته باشم، افرادی رو ایشون میتونه بیاره و حالا توی شوراها یه مقداری افرادی که دارن فعالیت میکنن تعدادشون بیشتر بشه، ولی صدای مردم عادی به گوش مسئولان ما باید برسه. موضوع من این هست که ما الان با مردممون باید یک مقداری رو راستر، شفافتر، باید یک مقداری همراهتر باشیم، چون که به قولی این مردم وامدار، نماینده های ما وامدار مردم ما هستن. پس به نظر من باید توی این دوره واقعا با مردم همراهتر باشن.
اگر بخوام برای این که در واقع یک نتیجه یک پارچه داشته باشیم توی گفتگوی امروز، این مخرج مشترک بگیرم از صحبت های شما و جناب آقای خطیب، فکر میکنم با توجه به اینکه خلأ تحزب حرفه‌ای در کشور به شدت احساس میشه،
بله،
و غیر از این راهکاری در جامعه نداریم که اگر به فرمایش دقیق شما فضای تاثیرگذاری اجتماعی به من دید داده نمیشود، فضای دیده شدن مؤثر در اجتماع هم به من دید داده نمیشود، خب طبیعتا من به اولین فضایی که باز بشه مراجعه میکنم. غیر از این فکر نمیکنم راهکاری داشته باشیم چه خود نماینده به عنوان مطالبه گر خط مقدم مردم، که اگر من انتخاب میکنم نماینده مجلس رو، در واقع دارم مطالبه گری رو به نماینده از خودم انتخاب میکنم،
دقیقا.
کمک بکنه به شکل گرفتن نهادهای با پایه مردمی در فضای عمومی. و از آن طرف به فرمایش دقیق آقای خطیب، من مردم فارغ از این که بله مثلا در تهران 20 میلیونی ما 30 نفر نماینده داریم و او اگر بخواد وقت بذاره حتی فیزیکی و حضوری برای مردم، شاید به هر نفر بتونه برسه وقت بذاره، اما اینکه یک واسطه هایی رو داشته باشه برای خودش برای اینکه این وقت گذاشتنه نتیجه حاصل بشه، باز هم راهکاری غیر از شکل دادن یه فضای عمومی، شکل دادن یه فضای عمومی قوی برای مشارکت جمعی پیدا نمیشه. فکر میکنید هر کدوم عزیزان در حد 5 دقیقه ما الان چه گامی رو باید برداریم که این فضای عمومی واقعا تقویت بشه؟ ببینید هم نیازش در مردم وجود داره که آقا من میخوام تاثیرگذار باشم و سطح سواد و تجربه زیسته نسل فعلیه که میخواد تاثیرگذار هم باشه قابل قیاس با گذشته نیست،
بله.
هم اقتضائاتی که فعلا دارد، هم آرمانهایی که برای خودش در نظر گرفته، و از طرفی کاملا در فضای سیاسی کشور چیزی که حضرت آقا بارها اشاره کردن، مردمی سازی، به مردم مراجعه کردن، فرصت به مردم دادن، خب راهکارهای قانونی میخواد که در قانون ظرفیتش وجود داره.
بله، البته باید بین مطالبه گری اساسا و مشارکت مردم و مردم سازی قالب تفکیک بشیم. مطالبه گری عموما یک ندایی است که از لسان افکار عمومی بلند میشه و نماینده موظفه که پاسخ بده به اون، اما مشارکت مردم اینه که اساسا خود مردم توی یک فرایندی دخیل باشن در تصمیم گیری. البته میخوام جمع بکنم فرمایش شما،
البته یه پرانتز باز بکنم شفاف شو و شما کامل توضیح نده باشم. اینجا اگر مشارکت مردم، مطالبه مردم از مردم بشود، مشکل فکر میکنم حل میشه. من وقتی نقش دارم مطالبه گریم هم جنس عاقلانه تری پیدا میکنه.
حالا برای اینکه جمع بشه فرموش شما، من یعنی جمع بندی بکنم و حالا به راهکار برسم، البته که سر موضوع خودم هستم، اختلاف نظری که با خانم نامدار داشتم بالا اگه وقت بود صحبت میکنم، اما خاطرم مثلا ما توی چند سال پیش طرح پژوهشی خوبی داشتیم، حالا ارائه کردیم به مجلس، خدا رو شکر موفقیت آمیز بود، توی سایت پارلیدان پیش بینی شد، این بود که اساسا مردم با ایجاد پویه شایی بتونن در فرآیند قانونگذاری که صلاحیت تصمیم نمایندگان است مشارکت کنن. مثلا فرض بکنید که 3000 نفر یا 5000 نفر از نمایندگان، حالا یه حد نصابی، مثلا فرض کنید که راجع به موضوع ترس کنار، راجع به فضای مجازی، راجع به بحث نظام انتخاباتی، راجع به بحث بودجه، حالا هر بحث دیگه، حالا انقدر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی گسترده است که نمیشه حالا مثالی خیلی الان بگم، همه حوزه با یک به نوعی کمپین، یک پویشی درخواست بدن که مثلا این موضوع با این زمینه به تصویب برسه، ولی این رو نمایندگان موظف باشن بیان در مجلس شورای اسلامی مطرح کنن. این پیش بینی شده، خدا رو شکر توی پایلان هم چیزی پیش بینی شده. یا حالا اگر بخوایم مثلا فرض کنیم که تو حوزه انتخابی کوچیک‌تر راهکار بدیم، اساسا مردم میتونن با استفاده از نهادهای واسط مثل سمنها، سازمان‌های مردم نهاد، یا افرادی که به نوعی میانجی مردم، یعنی از یه وجهی نماینده مردم از یه وجهی نماینده حاکم، مثل ائمه جمعه استفاده بکنن برای مصالحات خودشون، چون ائمه جمعه معمولا در دسترس تره برای مردم تا نماینده. نماینده خب برای شهرهای دیگه اونم باید بیان به تهران مراجعه کنن، اینجا بمونن یا تو ارتباط و تعامل با دستگاه دولتی، اما ائمه جمعه حالا مستقرن تو قلمروی ماموریت خودشون. از این افراد تاثیرگذار روی نماینده استفاده بکنن برای اینکه به هر حال مطالبهشون رو به گوش مجلس برسونن. یه راهکار حقوقی هم از تو خود قانون اساسی نهادتون غافل شد، گرچه واقعا تو این 40 سال این شاید کم لطفی و بی‌مهری شده، بحث اصل 90 قانون اساسی که هر کس از طرز کار مجلس و نمایندگان شکایتی داشته باشه میتونه مردم بیان شکایتشون رو عرضه بکنن. کمیسیون اصل 90 مجلس هم خاطر همین است تشکیل شده و عریضه ها و شکایت های مردم رو دریافت میکنه، بررسی میکنه، برای گزارش هم در صحن قرائت میشه.
خود همین سازوکار فرآیندی چگونه است اگه همین الان مردم بخوان بدونن چگونه مراجعه کنن به اصل 90؟
در خود مجلس پیش بینی شده، یعنی میتونن مراجعه بکنن. حالا الان نمیدونم از طریق اون سایت پارلمانی گفتم، چون یکی از اقدامات خوب مجلس 11 بودی که رفته به سمت این دولت الکترونیکو پیاده کرده توی نظام پارلمانی و تقنینی ما. نمیدونم الان میشه از طریق